ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ترکیه بدون اعلام قبلی به ایران رفت. پوتین روز جمعه به شبه جزیره کریمه سفر کرد. و علی مطهری میگوید اگر ایران با آمریکا رابطه داشت بسیاری از مشکلات بانکی کشور حل میشد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرد. خبرگزاری آناتولی ترکیه با اعلام این خبر گفته است که وزیر خارجه ترکیه در راه سفر به هند به شکل غیرمنتظره ساعتی را در تهران برای گفتگو با مقام‌های ایران گذرانده است. این خبرگزاری به نقل از آقای چاوشاوغلو گفته که در سفرش به تهران درباره بحران سوریه با مقام‌های ایران گفتگو کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تایید حضور وزیر خارجه ترکیه در تهران گفته است که این سفر 5 ساعت به طول انجام میده و او درباره آخرین تحولات منطقه و روابط دو جانبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. سفر غیرمنتظره وزیر خارجه ترکیه به ایران یک هفته پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به آنکارا انجام می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه به منطقه کریمه سفر کرد تا در یک نشست امنیتی شرکت کند. به گزارش رویترز روسیه اوکراین را متهم کرده که اخیراً با ارسال گروهی به درون کریمه قصد یک رشته خرابکاری و بمب‌گذاری داشته است. آقای پوتین در نشست امنیتی در کریمه گفت که مسکو کماکان روابط دیپلماتیک خود را با کیف حفظ خواهد کرد. کریمه شبه جزیره‌ای در دریای سیاه و بخشی از خاک کشور اوکراین است. در پی ناآرامی‌های اوکراین در سال 2014 روسیه این شبه جزیره را به خاک خود ضمیمه کرد. و علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز جمعه گفت اگر ایران با آمریکا روابط دیپلماتیک داشت بسیاری از مشکلات بانکی کشور حل می‌شد. آقای مطهری که در همایش حامیان دولت در زنجان سخن می‌گفت افزود ادعای رابطه با آمریکا را پایان انقلاب می‌دانند و این اشتباه است. این نماینده مجلس همچنین ریاست جمهوری باراک اوباما را یک فرصت توصیف کرد که به گفته او بعید است چنین فرصتی دوباره تکرار شود. در پی حمله گروهی از دانشجویان اسلامگرا به سفارت آمریکا در تهران در سال 58 روابط دو کشور قطع شده است. در سالهای اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یکی از مخالفان اصلی برقراری دوباره روابط میان دو کشور ایران و آمریکا بوده است. دولت آمریکا تایید کرد که برای پرداخت 400 میلیون دلار بدهیش به ایران منتظر مانده تا نخست آمریکایی‌های زندانی در ایران آزاد شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که دولت این کشور در تلاش بوده تا اهرم فشاری در دست داشته باشد. در ماه ژانویه 5 آمریکایی که 4 نفرشان تابعیت ایرانی داشتند در ایران آزاد شدند و اجازه یافتند که به آمریکا برگردند. به محض آزادی آنها آمریکا 400 میلیون دلار پول نقد را در اعضای یک بدهی به دولت ایران پرداخت کرد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان دولت اوباما را متهم کرده که برای آزادی این 5 نفر 400 میلیون دلار به ایران باج داده است. دولت اوباما این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده که میان آزادی زندانیان و پرداخت پول رابطه‌ای وجود نداشته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز جمعه اعلام کرد که نیروهای نظامی ارمنی در 24 ساعت گذشته 17 بار آتش بس در منطقه قره‌باغ را نقض کردند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس در بیانیه وزارت دفاع آذربایجان آمده که نیروهای ارمنی در مناطق مختلف مرزی با تسلیحاتی که کالیبر بالایی داشتند تیراندازی کردند. هنوز مقام‌های ارمنی به این بیانیه واکنشی نشان ندادند. منطقه قره‌باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است که اکثریت ساکنان آن ارمنی هستند و کنترل آن در پی جنگ میان دو کشور به دست ارمنی‌های منطقه افتاده است. و دولت آلمان روز جمعه بار دیگر ادعای دولت یونان برای پرداخت غرامت به خاطر آنچه در جنگ جهانی دوم رخ داد رد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس استفان سایبر سخنگوی دولت آلمان گفت که این مسئله بارها تکرار شده و موضع آلمان نیز کاملا شفاف است. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز سه‌شنبه بار دیگر گفت که از تمامی ابزارهای قانونی و دیپلماتیک برای دریافت غرامت از آلمان بهره خواهد گرفت. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه میزبان از همکارمون صادق سبا باشید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سیما بیناست. خانم سیما بینا یکی از مشهورترین و پرکارترین خوانندگان ترانه‌های محلی ایران و بخصوص ترانه‌های زادگاهش خراسان است. او خوانندگی را از سنین کودکی در رادیو تهران آغاز کرد و بیش از نیم قرن است که می‌خواند. او بعد از انقلاب در تالار وحدت تهران کنسرت برگزار کرد، ولی با افزایش محدودیت‌ها برای هنرمندان زن در سال‌های اخیر تنها در خارج از کشور برنامه اجرا می‌کند. او در رشته نقاشی تحصیل کرد و پژوهشگر آواهای روستایی و مردمی ایران نیز هست. او مجموعه های بی نظیری از ترانه های فولکلور را جمع‌آوری و بازخوانی کرده است. خانم سیما بینا در کلن آلمان زندگی می کند و من اومدم به دیدار ایشان در این شهر. خانم سیما بینا، خیلی خوش اومدید به این برنامه. میشه قبل از هر چیز به هم بگید مهمون هایی که میخواید انتخاب کنید برای مهمونی شام کیا هستند؟
انتخاب کردم یک ضیافته آقای سبا.
میدونم کار سختی از بین این همه آدم پنج نفر انتخاب کنه، ولی
عثمان محمد پرست یکی از مهمان های منه، مهندس هوشنگ سیحون، کوروش کبیر و عارف قزوینی و دوست نازنینم خانم پری زنگنه.
و حتما مخاطبان ما میخوام بدونن که شما اینا رو چرا انتخاب کردید، اینا چه علاقه بهشون دارید، که اینا رو من بعدن از شما میپرسم. ولی قبل از هر چیز یه سوال سختری میخوام از شما بکنم. سوال سخت من اینه که با توجه به اینکه خودتون خواننده هستید، برای مهمونی شام میخواید چه موسیقی انتخاب بکنید؟ چون شما باید یک موسیقی انتخاب بکنید.
این خیلی سخته. وقتی که من از عثمان محمد پرست صحبت میکنم که یک دوتار نواز خوب خراسانه، شاید که موسیقی اونو مثلا دوست داشته باشم در متن برنامه داشته باشیم، اما به من حق بدین که واقعا نمیشه یک موسیقی انتخاب کرد یا یک خواننده. من هر کسی موسیقی خوبی رو ارائه بده، چه ساز تنها چه خواننده، از خارجی و داخلی و ایرانی و قدیمی، همه رو دوست دارم، با جان و دلم گوش میدم. واقعا
من کاملا شما رو درک میکنم. ما همون دوتار عثمان محمد پرست رو میذاریم به عنوان موسیقی که در این برنامه پخش میشه.
ولی یک چیزی هم بهتون بگم آقای سلام، یه وقتایی واقعا صدای ویگن رو من انتخاب میکنم. شاید باورتون نشه ولی من خیلی دوست دارم صداش.
بسیار خوب.
یه وقتی که یه دفعه میخوام بخونم میگم و زیار خود سفر کردم تا مگر بگریزم از اما.
از دیار خود سفر کردم تا مگر بگریزم از اما. بر همه دنیا گذر کردم تا بجویم بخت خود را. گفتم این رنج سفر شاید از دلم غم‌ها برون ریزد. یاد هجر و بی‌وفایی ها زین سفر از دل گریزد.
عثمان محمد پرست چه اهمیتی داره برای شما؟ چه جور شخصیتیه؟ شما چه علاقی بهش دارید؟
میدونین که از خیلی نوجوانی دنبال این هنرمندای محلی، ده به ده و روستا به روستا، به خصوص در خراسان و جنوب خراسان میگشتم و سفر میکردم. خیلی از هنرمندا رو دیدم، باشون برخورد کردم، ولی عثمان محمد پرست یک شخصیتی بود که وقتی بیشتر باهاش آشنا شدم، به نظر من این توی اون ده دور افتاده خاف، ولی واقعا نفس موسیقی این مرد، و خیلی ازش آموختم، خیلی یاد گرفتم. و انسانیه که فقط ساز میگیره دستش عثمان نمیشه، بلکه تمام مواقع این هنرمنده، وقتی صحبت میکنه، وقتی چهرش رو میبینین، وقتی حضور داره، همه اینا یک چیزی از موسیقی و یک شخصیت خیلی خوبی که من دوست دارم و واقعا روی من تأثیر گذاشته.
شما اولین بارشون رفتی در همون خاف باش آشنا شدین گفتین؟
بله بله، داستان این بود که من یه نوار خیلی اولیه با دوتار زده بود و نوایی رو خونده بود. خیلی کیفیت خراب دوستم به من داد نوایی. اون موقع ها من خب با ساز تنها شنیده بودم، از جنوب خراسان می نواختن، مقام خیلی قدیمیه. ولی عثمان محمد پرست رو به معرفی کرد، نه اصلا شاید نمیدونستم کیه میخونه. بعد کنجکاو شدم دنبال این موسیقی رفتم پیداش بکنم، فهمیدم که این کسیه که در جنوب خراسان و در خاف زندگی میکنه. حالا موقعیتی هم بود که انقلابم شده بود، ولی خب من دیگه موسیقی وقتی ممنوع شده بود بیشتر جستجوهای موسیقی فعالتر شده بود. اینه که بهش زنگ زدم پیداش کردم و اینا، گفتم میخوام بیا. اون طفلکم بعدها برای من تعریف کرد، گفت که من فکر کردم سیما بینا مره برای چی میخواد، حالا میاد مرز افغانستان میخواد لابد سیما بینا از این مرز فرار کنه. ما هستم، ما هر کاری از دست ما بر بیاد براش میکنم. ولی خب نمیدونست که من به دنبال صداش و اون نغمه های نوایی و دوتارش رفتم. بعدا این خیلی با هم دوست شدیم، این یه خاطره ای شد.
بریم به هوشنگ سیحون که تو کار موسیقی ظاهرا نبوده. هوشنگ سیحون براتون چرا جالبه؟
هوشنگ سیحون از جنبه‌های مختلف برای من شخصیت قابل اهمیتی هستن. در وهله اول من توی دانشکده هنرهای زیبا با ایشون آشنا شدم که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بودن، که من وارد این دانشگاه که شدم با این شخصیت و رفتاری که داشتن و مدیریت جالبی که داشتن، خیلی یک شخصیتی بود که هم همه ما دانشجوها ازش حساب می بردیم و هم این که دوستش داشتیم. سفر می کردیم
هم پیدا می شه چونم از اینکه می ترسید که دوست نداره.
عجیبه، عجیب و تأثیر عجیب، برای این که خودش خیلی عاشق دانشجوها، عاشق کارش بود و می دونیم که مهندسی هستن که چقدر از بناهای تاریخی ما رو در ایران طرح و ساختمان کردن، تمام یادبودهای بنای شاعرای بزرگ مثل خیام و عطار، بابا طاهر حتی، دسته فردوسی، اینا خیلی دارن بناهای خیلی معروف و کار ندارم کار مهندسیشون که واقعا فوق العاده بود، خیلی خوب. ولی شما میگین با موسیقی ربطی نداره، یک جورایی هم فهمیدم که با موسیقی ربط داره. وقتی میرفتم پیش استاد عبادی طرح‌هایی از هوشنگ سیحون می‌دیدم و بعد استاد گفتن که هوشنگ سیحون خواهرزاده منه، عکسشون اونجا بود و اتفاقا استاد عبادی می‌گفتن من از مادر مهندس سیحون بیشتر یاد گرفتم دوتار ستار تا پدرم، تا میرزا عبدالله، و بنابراین یک ارتباط اینجوری با خاندان موسیقی، تاریخ موسیقی ما هم مهندس هوشنگ سیحون داره. و من تا این اواخر هر موقع میرفتم کانادا، ونکوور، میرفتم میدیدمشون و طرح قشنگی هم از امضای من یه دفعه بعدن یه طرحی درست کردن بهم هدیه کردن که یادگار نگه داشتم.
برسیم به مهمان سومتون، کوروش کبیر، که نه اهل موسیقی بود، نه مهندس آرشیتکت بود، پادشاه ایران قبل از اسلام.
کوروش کبیر دیگه خیلی دربارش نمیشه حرف زد زیاد، در خاطر همه ما هست. ولی من دعوت کردم کوروش کبیر رو